سلام، من زهرام. اینجا پادکست آرپوپولیسه، جایی که قراره یه دوست جدید پیدا کنی که از معماری برات میگه. از اون جایی هم که دوست رو فقط میشه توی سفر شنا. فصل اول قراره بریم سفر تاریخی با چاشنی معماری که یک عالمه تجربه های جدید توی این راه منتظرمون. کنار تو قطعا این سفر برای منم جذاب تر میشه. پس بیا با هم از سفرمون لذت ببریم. شما دارید به اپیزود سوم از پادکست آرکوپولیس گوش میدید. الان که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم، اوایل تیر ماه سال 1399. امیدوارم با تمام سختی هایی که این روزها به هممون تحمیل شده، شنیدن آرکوپولیس کمی حال دلتون رو بهتر کنه. توی اپیزود قبل براتون خلاصه ای از مقدمه کتاب تاریخ معماری جهان نوشته مارک جارزومبک و همکارانش رو گفتم. از انتخاب هایی که مجبور شدن بین ساختمون ها انجام بدن و دلایلشون حرف زدیم. از اینکه این کتاب دایره المعارف هر آنچه بر روی زمین ساخته شده نیست، و اینکه هدف نویسنده ها توی نگارش و دستبندی فصل ها بیان نوع ارتباط بین ساختمون ها و تاریخ بوده. یک کمی هم درباره مدرنیته در معماری حرف زدیم که توضیح کوتاهی لازم داره. توی دو هفته قبل من چند تا نقطه نظر کارشناسانه از طرف معمارهایی که فکرش رو هم نمی کردم لطف کنن و پادکست رو بشنون گرفتم و یکی از دوستان انتقاد به جایی داشت. و من واجب میدونم توضیحات تکمیلی بدم درباره بحثی که درباره مدرنیته شد و مثالهایی که نظر و تحلیل شخصی من بود. از اونجایی که مدرنیته اسم خاصی به حساب میاد و تعریف بسیار گسترده‌ای داره، بهتر بود من روی مثالها اسم مدرنیته نمیذاشتم و در واقع منظور اصلی من تغییرات ساختاری بود که کتاب درباره‌شون صحبت میکرد. و خب انقلاب‌ها هم یک بخشی از این تغییرات هستن. همینجا هم باز تشکر میکنم از این دوست عزیز که قراره به پادکست لطف کنن و به عنوان ادیتور کنار ما باشن و دقت و توجه لازم رو به عنوان کارشناس روی متن‌ها داشته باشن. در آخر هم از قول نویسنده کتاب گفتم که داشتن یک تصویر تمام عیار از تاریخ معماری جهان آرزوییه که حداقل با اطلاعات فعلی ما دست نیافتنیه. بعد از همه این حرف هایی که توی دوتا اپیزود قبلی زدیم، الان دیگه وقتشه که بریم سر فصل اول کتاب که اسمش 3500 سال قبل از میلاد مسیح است. توی این فصل قرار اولین روستاها و شهرهای دنیا و شیوه شکل گیریشون رو بررسی کنیم. از اونجایی هم که من دلم نمیخواد خیلی مطالب کتاب رو خلاصه کنم، این فصل کتاب حداقل بین دو اپیزود تقسیم میشه. یعنی همین اپیزود سوم و اپیزود بعدی. هر فصل کتاب با یک مقدمه شروع میشه و بعد از اون با تقسیم بندی ساختمون ها بر اساس قاره‌ای که توی اون قرار گرفتن، آثار اون بازه زمانی دقیق تر بررسی میشه. بریم که خلاصه مقدمه این فصل رو براتون بگیم. برای اینکه تصوری از شیوه زندگی اجدادمون داشته باشیم، بد نیست با یه قبیله به اسم کونگ آشنا بشیم. این قبیله هزاران ساله که توی صحرای کالاهاری زندگی میکنه. شیوه زندگیشون هم اینجوریه که برخلاف همه اسمهای غیر متمدنانه ای که روی اجداد بیچارمون میذاریم، مثل وحشی‌ها، بربرها، انسان‌های اولیه و دیگه محترمانه ترینشون هم شکارچی گردآورنده هست. نه تنها همه وقتشون رو به گردآوری غذا، شکار حیوان‌ها و ماهیگیری نمیگذرونن، بلکه شاید از من و شما بهتر زندگی می‌کردن و همچنان هم دارن با همین شیوه زندگی می‌کنن. ما اینجا اسم این اجداد گرامی رو می‌ذاریم First Societies یا اولین اجتماع‌ها، که فقط 40% از زمانشون رو به فراهم کردن غذا اختصاص میدادن و بقیه روز رو هم به استراحت کردن، رقصیدن، جشن گرفتن، غذا پختن و ارتباطات اجتماعی میگذروندن. اینجا باید در جواب سوالی که اپیزود قبلی پرسیدم بگم که همین اجداد بنده خدا خانومهاشون یه سری کلبه زیر سایه درخت‌های بزرگ درست می‌کردن که زنها رو به اولین معمارهای بشریت تبدیل می‌کنه. البته از این کلبه‌ها برای نگهداری لوازم و سایه توی روزهای آفتابی فقط استفاده می‌کردن و زندگی رویایی اصلیشون زیر سقفی به اسم آسمون جریان داشته. حالا که با فضای زندگی یکی از نمونه اجتماعهای اجداد مناشنا شدید، بریم سراغ توضیح این که اصلاً چی شد که این اجتماعهای کوچیک به هم پیوستن و اولین روستاها رو تشکیل دادن. هزاران سال پیش کم کم جمعیت شروع کرد به افزایش پیدا کردن. همینم باعث شد اجداد ما دنبال این باشن که این اجتماعهای کوچیکشون رو ادغام کنن و برن یه جایی، یه زمین و منطقه خوب رو پیدا کنن که تمام نیازهاشون رو برآورده کنه و همونجا ساکن بشن و زندگی کنن. خلاصه که این تغییر مکان از 1.5 میلیون سال پیش از آفریقا شروع میشه و همین جوری که اجدادمون دنبال پیدا کردن جای بهتری برای زندگی بودن دنیا رو تسخیر میکنه. یادتون باشه که اون زمان قاره های مختلف مثل الان از هم جدا نشده بودن و کل خشکی زمین یک تیکه بوده. برای همین تعجب نکنید از اینکه اجدادمون میتونستن از اروپا برن آمریکا و بعد از عصر یخبندان و زندگی توی غارها و همچنین شکار کل نسل ماموت‌های روی زمین توی اروپا برسن به شکار گاومیش‌های آمریکایی و سر از تگزاس امروزی در بیارن. نقشه اون شکل اولیه خشکی‌های زمین رو هم توی اینستاگرام پادکست میتونید ببینید. اینجا من چند تا از اولین اجتماع‌ها رو خلاصه وار بر اساس متن کتاب براتون میگم. اما اگه علاقه دارید بیشتر بدونید، همین نویسنده یعنی مارک جارزونبک یک کتاب داره به اسم Architecture of First Societies، یعنی معماری اولین جوامع، که میتونید بخونیدش و هرچی دلتون میخواد از ارتباط بین معماری و زندگی اجدادمون رو بدونید. از بحث دور نشیم و بریم سراغ مثال ها. وقتی عصر یخبندان تموم میشه و باعث بالا اومدن آب رودخونه ها و دریا ها میشه، اون اجتماع هایی که کنار رودخونه ها بودن مثل رود دانوب میبینن دیگه نیازی ندارن برن شکار، چون با گرفتن یه ماهی سمتری کل قبیله شون رو میتونستن سیر کنن. در کنار اینم از جنگل‌های نزدیکشون استفاده می‌کردن و قارچ و توت و آجیل‌های طبیعی رو به عنوان تکمیل کننده برنامه غذاییشون استفاده می‌کردن. از نظر شکل و ساختار خونه‌هاشون هم یک سری کلبه در امتداد رودخونه خونه‌های این تمدن بود. توی همین زمان اون طرف دنیا یعنی شمال غرب کانادا یه اجتماع دیگه هم شکل می‌گیره که از نظر موقعیت مکانی حسابی مردمش داشتن عشق و حال می کردن. هوای معتدل در کنار رودخونه ها و دریاهای پر از ماهی سالمون برای تغذیه. و نکته مثبت دیگه درخت های بلند و عظیم صدر بودن که از چوبشون برای ساخت خونه و قایق استفاده می کردن. البته این درخت ها فقط چوبشون مهم نبوده و مردم اونا رو مقدس می دونستن. به دلیل رنگ سرخ و بوی شیرینی که درخت‌های سدر داشتن و در نتیجه همین مقدس بودن هر خونه رو در رابطه با کیهان طراحی می‌کردن و علائم خدایان مقدس برای خانواده‌هاشون رو هم همه جای خونه حکاکی می‌کردن، احتمالاً برای اینکه خدایان ازشون در برابر بلایای طبیعی حفاظت کنن. توی این اجتماع مردم جهانشون رو به سه بخش تقسیم کرده بودن. جهان آسمان، زمین و عالم اموات اقیانوسی که اگر میخواید بیشتر از این سیستم خدایان و جهانشون بدونید، پادکست میس بهار توی اپیزود پنجمش اشاره ای به این خدایان و خانواده های اساطیری که کانادایی ها بهشون اعتقاد داشتن کرده. سیستم ساخت خونه هاشون هم جالب بوده. برای تیر سقف از چوب‌های به قطر نیم متر استفاده می‌کردند و عرض چوب هم بین 7.5 تا 15 متر متغیر بوده که می‌اومدن با یک سری ستون که روش نوشته‌های ماورا و طبیعه مرتبط با اجداد خانواده‌هاشون رو حک کرده بودن، این تیرهای سقف رو ساپورت می‌کردن و دیوارها رو هم با ورق‌های برش خورده چوب درخت سدر می‌ساختن. همونطور که میدونید عکس این خونه ها رو میتونید توی کاور این اپیزود از آرکوپولیس ببینید. تا اینجا همش از اشماهایی گفتم که کنار رودخونه ها یا سواحل دریاها شکل گرفتن. اما این تنها نقطه جذاب برای اجدادمون نبوده، بلکه جنگل های بارانی کنگو هم نقطه‌ای بوده که مردمش به روح بزرگ جنگل ادای احترام می‌کردن و کلبه هاشون رو هم خانوم های این خانواده ها به شکل سبد های برعکس می‌ساختن که یک فریم اصلی داشته و روش رو با برگ درختان می‌پوشوندن. خلاصه که اینجا هم خانوم ها مسئول ساخت و ساز و معماری بودن. از مثال‌های دیگه اجتماع‌های جنگل‌های بارانی میتونیم به اجتماع‌های توی برزیل، آمریکای مرکزی و آسیای جنوب شرقی نام ببریم. از حدود 10,000 سال قبل از میلاد مسیح جوامعی بودن که به جای شکار حیوانات اومدن یک سری از حیوانات رو اهلی کردن و همینطور به جای جمع‌آوری خوراکی از جنگل‌های اطراف شروع کردن به کاشتن چند تا نوع محدود از گیاهان که شروع انقلاب کشاورزی بود. امیدوارم که اپیزود اول پادکست پاراگراف رو شنیده باشید و درباره انقلاب کشاورزی اطلاعات کافی داشته باشید، چون توضیحش در وقت این پادکست نمی گنجه. در نتیجه این تغییرات در نوع زندگی مردم، دیگه مکانهایی می تونسته نیازهای یک اجتماع رو برآورده کنه که چند مورد رو کنار هم داشته باشن. موارد هم ایناست: خاک مناسب برای مزارع، چراگاه برای گاوها، جنگل که بتونن چوب درخت ها رو برای هیزم استفاده کنن و مناطق مرتفعی که بتونن به شکار حیوانات وحشی بپردازن. چون گاو هاشون رو نمی خوردن و به شدت مثل هندی های امروزی گاو رو محترم و با ارزش می دونستن و می پرستیدنش. در نهایت هم باید نمک و آب در دسترسشون می بوده تا اون منطقه رو برای زندگی انتخاب کنن. در نتیجه این انتخاب مکانهای جدید برای زندگی حدود 9000 سال قبل از میلاد مسیح بود که اولین روستاهای متراکم شکل گرفتن که معمولاً توی شیب کنار رودخونه ها بودن و نمونه هاشون رو جاهای مختلف دنیا میتونیم ببینیم. توی قسمت آخر این اپیزود میخوام یکم از اجتماعهایی براتون بگم که بر اساس آیین اون مردم شکل میگرفته و الان چیزی که ازشون به جا مونده معابدی مثل استونهنج انگلستان که درباره استفاده هاشون جلوتر توضیح میدم. مردم بعد از انقلاب کشاورزی شروع کردن متفاوت فکر کردن و رفتار کردن نسبت به اجدادشون توی اولین اجتماعها. اونها جنگل‌ها را قطع می‌کردن، از گل ظرف می‌ساختن و توی آتیش ظرف‌های سفالینشون را می‌پختن. اولین سیلوها رو ساختن برای انبار کردن غلاتشون و توی زمین‌های کشاورزی دیگه خیلی از گیاهانی که قبلاً به عنوان غذا استفاده می‌شدن به عنوان علف هرز به حساب می‌اومدن. پس باید اون علف‌های هرز رو در می‌آوردن و به جاش گیاهان خودشون رو می‌کاشتن. پشم حیواناتشون رو هم می‌ریسیدن و به لباس تبدیل می‌کردن. خلاصه که حجم زیادی از کار جدید پیدا شد. برای همین تصمیم گرفتن بچه ها رو آموزش بدن برای اینکه بتونن پذیرش نقششون در آینده رو بهتر انجام بدن. همینطور یک سری آداب و رسوم گذاشتن و یک سری رتبه بندی اجتماعی وضع کردن که این آداب و رسوم توی پیدا کردن همسر، ساخت خونه و خیلی چیزهای دیگه باید از طرف مردم اون اجتماع رعایت می شده. البته مثل هر اجتماع دیگه‌ای اینها رو هم یک سری خطرها تهدیدشون می‌کرده، مثل حمله قبایل دیگه، خراب شدن مواد غذایی که توی سیلوها انبار کردن یا آفت زدن مزارعشون. همینطور حمله گله حیوانهای وحشی به حیوانهای اهلی که خودشون نگه می‌داشتن و یا مریض شدن و تلف شدن اون حیوانها. همه این پروسه‌ای که طی شده در انسان یک تغییر شناختی ایجاد می‌کنه. البته آیین و خدایانی هم که می‌پرستیدن همون جور که اول گفتم تأثیر زیادی داشته و همه این تغییرات بهشون می‌فهمونه که زندگی کردن به شکل روستایی می‌تونه راهی باشه که بتونن بهتر زندگی کنن. و یکی از اولین مکان‌هایی هم که میشه تأثیر این تغییرات رو درش ببینیم نابتاپلایا در جنوب مصر. این روستا 9000 سال قبل از میلاد مسیح در کنار یه دریاچه شکل گرفته. البته الان وسط صحراست و غیر قابل سکونت. اولین رصدخونه دنیا از این تمدن به جا مونده و ساختاری شبیه به استونهنج انگلستان داره که حدود 6000 سال بعد از ساخته شدن نابتاپلایا در انگلستان ساخته شده. یادتون میاد گفتم که یه سری معابد از این تمدن ها مونده. منظورم به طور مثال همین رصدخونه نابتاپلایا بود که ساختارش به شکل دایره یک از سنگ ها که دور هم چیده شدن و 4 جفت اصلی سنگ داره. البته نسبت به استونهنج دایره کوچکتری داره و حدوداً قطرش 4 متره. اما استفاده مشابهی داشته. چینش سنگ ها در ارتباط استفادهی که از این رصدخونه ها می شده به شدت مهم بوده. برای همین 2 جفت از سنگ های اصلی در امتداد شمال جنوب هستند و 2 جفت دیگه در امتداد شمال شرق و جنوب غرب. ازشون برای مشاهده حرکات خورشید استفاده می شده و کاهنان اون زمان برای سازماندهی زمان بر اساس فصول و شاید هم پیدا کردن صورت فلکی شکارچی یا جبار استفاده می کردن. ساکنان نابتاپلایا احتمالاً اومده بودن که اونجا برای همیشه زندگی کنن و خب یک سری قبایل هم بودن که به صورت فصلی و برای جشن‌ها فقط به اون منطقه می‌رفتن. اما حدود 3500 سال قبل از میلاد دیگه چیزی از این تمدن باقی نمی‌مونه و مجبور به جابجایی میشن. چون دریاچه‌ای که رکن اصلی زندگیشون بوده خشک میشه و اون منطقه رو تبدیل به صحرایی متروکه میکنه. یه نکته جالب هم درباره خدایانشون بخوام براتون بگم، توی کتاب درباره خدایان و اسطوره‌های این تمدن به این اشاره شده که نقطه اتصال اهالی نابتاپلایا با تمدن مصر الهه باروری بوده که از پرستش گاو توسط مردم نابتاپلایا می اومده و بعد هم مردم مصر همین خدا رو می پرستیدن. Thank you. یکی دیگه از این تمدن‌های آینی بالای یه تپه توی جنوب شرقی ترکیه شکل گرفته بوده به اسم گوپکلی تپه که معبدشون دقیقاً یک شکل دایره‌ای مثل مثال قبل داشته. اما تفاوت فاحشی که داشته این بوده که دیگه فقط یک ردیف سنگ چیده شده دور هم کل سازه معبد رو تشکیل نمیداده، بلکه چند ردیف دیوار سنگی داشتن و در مرکز اون هم ستونهایی از سنگ آهک یک پارچه به طول 3 متر دور هم چیده شده بودن. ولی هیچ نشانه ای از سقف وجود نداره و احتمالاً این اتاقها اتاقهای روبازی بودن برای عبادت. البته اطلاعات دقیقی از استفاده‌ای که از این مکان می شده در زمان خودش در دست نیست. برای ساخت کف این اتاقها از یک چیزی شبیه به بتون امروزی استفاده شده که از آهک سوخته ساخته می شده. داخل دیوارهایی که ازشون صحبت کردیم یک سری جای نشستن با ارتفاع کوتاه هم ساخته بودن و احتمالاً وقتی کسی برای عبادت اونجا می اومده از اون جای نشستن استفاده می کرده. همچنین برای ساخت کف اتاقها از یک چیزی شبیه به بتون امروزی استفاده شده که ماده اصلی اون آهک سوخت است. روی اون ستونهای سمتری با سنگ آهک یک تکه رو هم با تصویرگری حیوانات مختلف تزیین کردن که حتی با نبودن ابزار فلزی توی اون زمان کار فوق‌العاده دقیق و با مهارتی به حساب میاد و نشون دهنده سطح پیشرفت مردم این تمدن بوده. برای دیدن عکس‌های گوپکلی تپه میتونید به اینستاگرام آرکوپولیس سری بزنید و اگر براتون جذاب بود حتما با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. دیدن این مکان‌های اعجاز‌انگیز از نزدیک فعلا ممکن نیست و هممون توی قرنطینه هستیم. اما لذت شناخت و دونستن داستانشون قطعا خالی از لطف نیست. در ادامه مثال های مراکز آینی یا معابد که به عنوان مکانی برای دور هم جمع شدن ازشون استفاده می شده، همچنین به نوعی مسجد یا کلیسای اون زمانه هم به حساب می اومدن و ازشون به عنوان مراکز مذهبی استفاده می کردن، نویسنده اسم نیو هیلیانگ در چین که به حدود 3500 سال قبل از میلاد مسیح برمی گرده رو میاره. اما توضیحاتش رو به ادامه فصل موکول می‌کنیم چون قراره که دقیق‌تر بررسی بشه. اینجا لازمه که دوباره اشاره کنم که بیشمار از این مراکز آینی در دنیا وجود داره. اما به همون دلایلی که توی اپیزود قبل براتون توضیح دادم، تیم نویسندگان ترجیح دادن که چند مورد رو به عنوان نمونه انتخاب کنن. البته استونهنج جز به اون نمونه هاییه که نوید داده شده در فصل های آینده بهش برگردیم و دربارش صحبت کنیم. از اونجایی که نمیخوام بحث رو طولانی و خسته کننده کنم، بررسی شروع ساخت اولین شهرها رو که خیلی هم شبیه تصور ما از شهر امروزی نیستن به اپیزود بعد موکول میکنم و این نوید رو هم بهتون بدم که اپیزود بعد یه سری به ایران خودمون هم میزنیم. پس منتظر ما باشید. ممنونم از همه دوستانی که توی این دو هفته گذشته نظراتشون رو برای ما نوشتن و کلی حس خوب از دقت و توجه و لطفشون به آرکوپولیس سرازیر شد به قلب من و امیر حسین که مسئول ادیت و سازنده موزیک پادکسته. امیدوارم که کنار آرکوپولیس بمونید و اگر پادکست رو دوست دارید به دوستانتون هم معرفیش کنید. توی اپ‌های پادگیر هم حتما برامون کامنت بذارید و نظرتون رو بنویسید. برای ارتباط با تیم آرکوپولیس کافیه به توضیحات اپیزود برید و از زیلینک ما آدرس صفحات اجتماعی پادکست رو پیدا کنید. یا اینکه آرکوپولیس رو به فارسی یا انگلیسی توی توییتر یا اینستاگرام سرچ کنید. یادتون باشه که تیم ما منتظر شنیدن انتقادات، پیشنهادات و هر آنچه دل تنگتون می‌خواهد از طرف شما هست و تنها راه رفع کم و کاستی های اول را شنیدن نظر شماست. ممنونم که آرکوپولیس رو تا انتها شنیدید. قرار ما هر دو هفته یک بار به صرف یک لیوان چای و گردش دور دنیا با چاشنی سفر توی زمان. اگر طرفدار سفر دست جمعی هستید، آرکوپولیس رو به دوستاتون معرفی کنید. به نظر من که سفر دست جمعی خیلی بیشتر خوش میگذره. مراقب حال دلتون باشید.